دوری در جان بی تو، جانی ویران از این زخم پنهان
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی. به نام خدا. تولید و پخش این برنامه با هدف آگاهی و آموزش در جهت جلوگیری از بروز ناهنجاری ها و از طریق گفتگوی رو در رو با متهمین انجام خواهد شد. این گفتگوها به صورت روانشناختی و پلیسی خواهد بود. شما شنونده یک پرونده یک روایت می باشید.
توجه. شنیدن این برنامه برای افراد پایین تر از 15 سال توصیه نمی‌گردد. یک پرونده یک روایت.
به نام خدای بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما دوستان خوب شنونده، همراهان شبکه رادیوی جوان. امیدوارم هر جا هستید خوب و خوش و سلامت باشید و آرزوی موفقیت و آرزوی بهروزی میکنم برای شما. خیلی خوش آمدید به روایت یک پرونده جدید در سال 1405، یعنی میتونم بگم اولین پرونده‌ای که در سال 1405 میخوایم روایت بکنیم همین پرونده ایست که خواهید شنید و پرونده عجیب و غریبی هم هست. دعوت میکنم مثل همیشه تا انتهای روایت این پرونده با ما باشید و البته یادآوری میکنم که برای حفظ حقوق متهمین صدای متهم ها تعمدن تغییر پیدا کرده، اسامی که میشنوید قطعا اسامی مستعار هستش و خلاصه نهایت تلاش ما در جهت حفظ حقوق و حفظ آنچه که قانون برای متهمین در نظر گرفته خواهد بود، اما ما دلمون میخواد این روایت رو داشته باشیم تا از خلال اون بتونیم به اطلاعات درست دست بیاریم. تنها و تنها نشانی ما تو فضای مجازی یک پرونده است که انتهاش به این ختم میشه. بسیار خوشحال میشیم اونجا به جمع همراهان ما اضافه بشید، نظراتتون رو برای ما منعکس بکنید، آنچه که شما حالا به قول امروزی ها میگن کامنت، همون نظری که میگذارید اونجا، مطلبی که مینویسید برای ما مهمه. ما سعی میکنیم در جهت همون چیزی که شما میگید برنامه رو پیش ببریم. و اما اینجا در پلیس آگاهی تهران بزرگ هستیم برای روایت یک پرونده تازه. کارشناس محترم پرونده، افسر پرونده هم اینجا حضور دارند و قرار است به ما کمک کنند. سلام میکنم به شما، وقت شما بخیر.
به نام خدا سلام عرض میکنم و خسته نباشید. در تاریخ 15 فروردین ما از طریق مرکز فوریت پلیسی یه خبر قتل به پلیس آگاهی اعلام میشه که ما اعزام میشیم به محل و شروع کنیم به تحقیقات و
پرونده شروع میشه
برای انجام بقیه کارا.
بسیار همالی. من از شما خواهش میکنم اگر امکان داره تا انتهای گفتگو همراه ما باشید، هر جا که احساس میکنید نیاز هست ورود بکنید، مطالب رو بگید، هر جا که سوال داشتیم از محضرتون بپرسیم. با اجازه شما ما دعوت بکنیم متهم پرونده بیاد اینجا به اتاق گفتگو، اگر شما اجازه میدید تا ما گفتگو رو شروع کنیم.
با کمال میل در خدمتتونم هستیم.
سلامت باشید.
شما
شما شنونده برترین و بهترین مستند شنیداری به انتخاب آرای مردمی در اولین جشنواره کشوری پژواک هستید. تنها نشانی ما در رسانه‌های معتبر مجازی. اکسن یک پرونده.
سلام علیکم.
سلام،
خوب هستید؟
ممنونم.
یکم لطفا اگر ممکنه بلندتر صحبت بکنی ممنون میشم. اسم شما چیه؟
بابک.
آقای بابک، زندگی چجوری بود روالش؟ یعنی روتین زندگی مثلا تو یه روز چجوری بود؟ صبح بیدار میشدی تا شب چی کار میکردی؟ معمولی و معمولا
صبح پا میشدم یه دوش میگرفتم، بعد چون یکمی من افسردگی مزمن دارم
مثلا افسردگی هستی.
دوش نگیرم انگار مثلا از خواب بیدار نشدم، یه قهوه میخوردم بعد میرفتم سر کار
و بعدم غروب خونه.
بله.
مثلا دوست و رفیق و برای وقت گذرونی و برای عرض کنم خدمت شما مثلا ایام تعطیلات، اوقات فراغت، تفریح چی بوده؟
تفریحمون که والا تو این
با خانواده بیشتر بودی یا با دوستان بودی وقت میگذروندی؟
یه زمانی مثلا باشگاه میرفتم، بعد این که
ورزش هم میکردی. آره. بس باشگاه بدنسازی منظورته؟
نه، کاراته.
آه، رزمیکاری. آره. بس
بله. بعد این که دیگه متأهل شدیم و دیگه کار دیگه فقط دیگه مجبور بودی فقط کار کنیم دیگه. آره دیگه. دیگه تفریح خاصی نبود، یه جمعه های رستورانی، یه پارکی
با خانواده،
ماهیانه مثلا با فامیلی،
مثل همون چیزی که اکثر خانواده های معمولی کشورمون
داره. همین.
ورزش هم دیگه کلن ول کرده بودی؟
ورزش هم خب مثلا نه، ول نکرده بودم، مثلا تنیس، مثلا فوتبال، مثلا
نه اون ورزش رزمی که مدت ها کار میکردی و دیگه گذاشتی دیگه کنار؟
اونو دیگه 5 ساله
گذاشتی کنار.
آره، ولی خب خودم صبح جمعه ها مثلا،
یعنی الان بابک من با تو وایستم تو خیابون دعوام بشه، اون قدرتی میداری که با فنون کاراته بزنی؟ آره
دیگه، حداقل میتونم دفاع کنم از خودم. الان
کمربندت چی بوده؟
مشکی. دانه یک.
خب من بس بخوای بزنی میزنی. خیلی خب، بریم سراغ اتفاقی که باعث شده الان اینجا کنار هم بشینیم. اول من ببینم که تو دوران زندگیت به چیزی اعتیاد داشتی، چیزی مصرف میکردی؟ داروهای مربوط به افسردگی رو نمیگم ها، مثلا از سیگار بگیری تا هر ماده مخدری.
چرا، اول ازدواج زندگیمون به هم ریخت، کارمونو به هم، من به امید کار ازدواج کرده بودم.
فشار زندگی
دیگه، همون لحظه که ما ازدواج کردیم گفتم کار کار بیکار.
خب
من دیگه به هم ریخته بودم و پکر شده بودم، خواهر برادر همه یه دفعه با ما دشمن شده بودن.
تصور تو بود یا واقعا اینجوری شده بود؟
دیگه موقعی که مثلا با کل خانواده دعوا میکنی، عروسیت نمیان، بالاخره
اینا داری بهانه میاری. ببخشید من اینو میگم، شما میتونی هر چی خواستی بگی، من قرار نیست قضاوت بکنم، ولی اینا رو شما بهانه کردی برای شروع مصرف مواد مخدر داری میگی؟
نه، من چون اینجا بعد خدمت اینجا مثلا اولش چون کارم فنی بودی و از بچگی دست با چارم تعمیرات میرفتم، خونه مشتری ها مثلا دیده بودم، ای تعارف کرده بودن یکی دو بارم مثلا
بابک. همه ما این چیزها رو دیدیم دیگه. ببین من اولش برای چی پرسیدم کجا درس خوندی؟
چون آشنا بودم دیگه با این، خواستم مثلا
نخواستم
آم به طور ناخودآگاه با این خودم
اینجوری نبودی بابک که به قول معروف گول بخوری، خودت خواستی بس دیگه.
آشنا بودم خونه مثلا مردم میرفتم،
خلاصه باعث شد مواد شروع کنم.
بعدها فکر میکردم که به اون پناه برده بودم.
چند سال مواد کشیدی؟
1 سال بود که بعد خانومم که فهمید رفتیم کلینیک و اینا دیگه ترک
کردیم. واقعا هم ترک کردی؟ به خاطر همین میگم، یعنی قدرتش رو داشتی. بس 1 سال هم درگیر مواد مخدر بودی. خب یه لحظه اینجا باشید من یه مطلبی بپرسم. آنچه که تا اینجا بابک گفته رو به عنوان کسی که شما توی این پرونده احاطه داشتید و کار کردید بر اساس ارزیابی‌های شما مقرون به واقعیت، فعلا ما هنوز به اصل داستان نرسیدیم، ما می‌خوایم از این پیشینه بگیم و این اتفاقات و اینها.
چیزایی که آقای بابک گفتن تا حدودی درسته ولی تا حدودی نه. اعتیاد ایشون اصلا هیچ ربطی به موضوع ما نداره. یه چیزی بود که تو گذشته حالا به خاطر ضربات روحی که از خانواده خورده و مهر و محبتی که نیده، آره پناه برده،
خب
خواسته مثلا با این کار دغدغه‌های ذهنیش از بین ببره
مثلا.
آره. دو، ایشون خب به خاطر یه ارتباط بیش از حد و اطمینان بیش از حد به یه شخص این موضوع براش پیش اومده.
حالا اونو میرسیم. مرادم این بود که یه جایی بابک تو صحبتاش گفتش که من افسردگی داشتم و اینها، اینم تو بررسی پرونده انجام شد
100%. اصلا یعنی نه تنها ایشون، بله اصلا هم جز قوانین ماست که باید انجام شه، مخصوصا تو جرم ماده 302 که برای متهم باید پرونده شخصیت تشکیل بشه، هم برای اطفال که اصلا علت و انگیزه این جرمی که ایشون انجام داده یا سر زده چی بوده، چیا باعث شده که این اتفاق برای ایشون بیفته
و پزشکان تایید
جامعه شده. اجتماع، خانواده، تمام کسایی که ایشون باش ارتباط بوده به یه نوعی بررسی میشه که این فعل یا ترک فعل چی میشه که از ایشون سر زده. این همه لحاظ میشه تو پرونده
و این مورد هم با تایید پزشکانونی هست
100%. همیشه پزشکی قانونی باید نظر بدن.
بسیار خب بابک، یه چیزایی دستمون اومد دیگه، یعنی یه کسی که نتونسته همراهی خانواده رو به دست بیاره، به دنبال ازدواج بوده، کاری بوده، درس خونم بوده و حتی انقدر به قول معروف زرنگ و با کیاست بوده که درگیر مواد مخدر شده و ازش جدا شده. حالا همه اینها رو میذاریم کنار، برای ما تعریف کن پله اول اتفاقی که بابک نهایتش شده اینجا.
یعنی اتفاق که همین
آره دیگه، چرا اینجایی الان؟ اصلا سابقه داشتی تا حالا؟
نه
سابقه. هیچ سابقه
نه.
کیفری توی نمیدونم هیچی
سابقه
هم نداشتی؟
نه بررسی شده، هیچ سابقه و تخلفی نداشتی.
خب و سابقه هم نداشتی، حالا بگو که چرا اینجایی؟
من الان تو مسیر، حالا به جناب سروان تعریف میکردم، من از روحیه حساسی داشتم.
خب
شبا مثلا پا میشدم گریه میکرده، انگار مثلا دنبال مادرم بوده، دنبال گمگشته.
پافشاری داری میکنی رو بحث افسردگی داشتن تو اینا. کارشناس پرونده، افسر پرونده هم گفت تایید شده، یعنی مشکل درست. یعنی به نظرم نیاز نیست خیلی روش پافشاری بکنی. این چیزایی که گفتی که ما تا اینجای گفتگو به دست آوردیم، الان بیا بریم سر این که اتفاقا کجا شروع شده که نهایتش شده اینجا. شما بدون سابقه خود میخوایم سریعتر مطلب.
همیشه با این گذشته، با این چیز همیشه احترام کردم، خوبی کردم به خود استاد 20 سال بهش.
الان تو یهو میگی استاد، من میگم ماجرا رو تعریف کن. استاد
دیگه.
کیه؟
من بهش اعتماد کردم.
کیه خب این آدم؟ اول بگو کیه.
استاد کاراتم بود که 20
خب سال دوباره بعد یه پله بریم عقب. شما بس گفتی ورزشو ترک کرده بودم، بس داشتی کاراته کار میکردی، چون چند دقیقه پیش گفتی نه 5 سال کار نمیکنم کاراته.
نه اون اوایل که 20 سال پیشو میگم دیگه، میگم
بس تا الانی که با همیم شما به طور معمول و پشت هم تمرین کاراته داشتی.
میگم 5 سال به طور مداوم نه، هر از گاهی.
هر از گاهی، حالا اون هر از خب این هر از گاهی رو با یه نفری داشتی که بهش میگی استاد.
بله
خب این استاد از کجا پیدا کردی؟
همون باشگاه، اولین باشگاهی بود که مثلا اینجا رفتم.
بس یک استاد کاراته بود تو باشگاه که شما باهاش آشنا شدی. بعد کجا میرفتی تمرین؟ باشگاه، خونهش؟
نه باشگاه، باشگاهی مختلف، باشگاه جمهوری، باشگاه.
اسم باشگاه رو نمیخوام بدونم. بس شما 5-6 سال پیش با این آدم آشنا میشی. سابقه آشنایید به کی برمیگرده با این؟
از اول ازدواج. از اول ازدواج.
بس شما از اولی که کاراته رو شروع کردی با همین استاد کار کردی؟ آره منظورت اینه؟
نه از دوران دانشجویی شروع کردم.
از دوره دانشجویی دیگه.
ازدواج که کردم میگم به خاطر این مسائل به کاراته هم برگشتم، گفتم برم با ورزش.
یعنی چند سال قبل میشه؟
آره.
میشه
هم اول 19 سال
20 ساله که با این آقایی که مربی کاراته است جست گریخته تمرین میکنی. خیلی خوب.
توجه، شنیدن این برنامه برای افراد پایین تر از 15 سال توصیه نمی گردد. یک پرونده، یک روایت، کاری از شبکه جوان.
چند سال که مداوم بود، چون این هی میرفت ژاپن داور بین المللی بود و...
در این حد آدم حرفه‌ای بود. آره. که هم داور بین المللی آره. بوده و هم با شما کار میکرده. بعد کار کردن کاراتات تو خونه خودت بوده، تو خونه آیه استاد بوده، تو پارک بوده، تو باشگاه بوده.
نه باشگاه بود، دوستیمون مثلا هم مثلا چون هم من فنی بودم کاراش رو انجام
میدادم. آره رفاقت دوستانه
هم رفیقم شده بودیم.
خب این رفیق شدنه رفت آمدم ایجاد کرده بود. یعنی خونه شما میومد؟
بله.
شما خونش میرفتی؟
بله من هم اکثرا
حتی خونهشون نرفته ها، چون همسرش تکذیب کرد. همسر
بابا،
همسر ایشون. بله بعد میگه که من یه زمانی که متوجه ایشون با یه شخصی ارتباط داره و گفتم که گفت استادمه، میرم براش کارن. همسرش میگه من موقعی گفتم نه ارتباطتو با این آقا قطع کن، من دوست ندارم با این آقا اینقدر بری و بیای. یعنی ایشون خونه آقای بابک نرفته تا حالا.
پارسال همین موقع که تازه از ژاپن اومده بود، دو بار اومد خونه ما.
خب در حال همسر شما میگه اصلا خونه ما نیومده و منم نیومدم، من فقط اسمی از این آقا
نه میگم. ما موقعی که مثلا مجردی بودیم تنها بله خب. خانواده نه، ولی خب
خب شما الان میگه من خانواده‌ام همسرم در جریان بوده، در حالی که همسر شما داره میگه مثلا ایشون ندیدم، فقط یه اسمی از این استاد شنیدم، آقای ایکس، که گفتم یه حسی بهم گفت ارتباط رو با این قطع کن، گفتم ادامه نده با این دیگه، من نمیدونم شما زیر زیرکی باش رفت آمد داشتی ارتباط داشتی. خودم
ارتباطش دوستی بونو میگه،
بس دوستی داشتی، شما میرفتی خونه ایشون ولی از بعد ازدواجت اون نمیمده خونتون.
بله
خیلی خب، بعد این چه اتفاقی میافتاد وقتی میرفتی خونه استاد؟ برای ورزش میرفتی یا برای معاشرت دوستانه میرفتی یا هر دو؟
هم معاشرت دوستانه، هم مثلا رستورانی جایی میرفتی، مثلا تلویزیونش خراب میشد مثلا،
بس یه خلای در واقع معاشرت رفاقت تو رو بابک این آقا پر کرده بود و با هم میگذروندید وقت. چطور آدمی بود توی مدتی که
اتفاقا خانمم پارسال میگفت که ما با هم صمیمی هستیم میرفتیم، انگار مثلا یه نوعی حسادت زنانه من احساس کرد، گفت قطع کن با اون، ناراحت میشد که من مثلا میرفتم پیشش، چون من به خاطر افسردگی اون اول زندگی شکست خوردم، یکمی هم پاهاش زیاد، چون تو حرفای منم زیاد مثلا گوش نمی که هر کار خودشو میکرد، من مثلا آره میدید که با دیگران خیلی صمیمیم، انگار دل میدم دل میسونم به قول
شیرازی،
این مثلا راضی نبود از اینو، اون از حسادت مثلا اونطوری بود.
چند سال این مدل رابطت با استاد کاراتت بود؟
ایشون مثلا فرض کن یک سال اینجا بود، ما مثلا یک سال همش تابستون زمستون میرفتیم، یه دفعه میبینی یک سال نبود، هر موقع میومد
شما مثلا... متوجه میشدی که هست که نیست با هم در ارتباط
آره
بودی؟
تا میومد زنگ
کجا میرفت؟ وقتایی که نبود کجا بود؟ یعنی
ژاپن میرفت این البته من تازه فهمیدم که ایشون دروغ زیاد من میگفت تو این 20 ساله، میگفت زن و بچه هم ژاپنه، در حال که زن و بچه نداشت، مجرد بود.
یعنی بعد از این همه مدت که شما همچین اعتمادی آره. رو شکل داده بودی که رفیق آره. به قول معروف گرما و گلستان هم بودین، تازه یه جایی میرسه که شما میگی که متوجه میشدم دروغ هم میگه.
آره عروسیم دعوت کردم گفتم با خانواده بیاد، گفت خودم میام، من مثلا موقع نمیگرفتم که منظورش چیه، حالا من گفتم شاید نمیخواد ارتباط خانوادگی داشته باشه، مثلا خودش اومد کارت دادم گفت خودم میام.
بسیار خیلی خب بابک، بعد شما با این آقایی که به قول شما استاد کاراتتون بوده کجا به مشکل میخوری؟ سر چه موضوعی؟
به مشکل نخورده بودی، من به همه حرفاش هم باور میکرد، با اینکه 20 سال بود به من دروغ میگفت، همش میگفت زن و بچه،
دروغاش چیا بوده؟ یکیش که گفت زن و بچه، دیگه چی بوده دروغش؟
یه بار میگفت زنم دانمارکیه، اون موقع که مثلا کاریکاتور دانمارکی ها خب. مثلا میگفت خانومم میترسه بره شیرینی دانمارکی بگیره، در حالی که نه خانومی بود نه چیز، منم خب هر چی میگفت باور میکردم مثلا، تا اینکه پارسال این موقع ایشون که اومده بود من زنگ زد رفتم دیدم خونهشون پر جنس و
کارتون و
قهوه ساز و لوازم صوتی تصویری،
لوازم خانگی و لوازم آره صوتی تو همون خونه که تو قبلا هم رفت آمد میکردی آره. یعنی دفعه قبل نیده بودی این چیزا رو تو خونهش؟
نه نه نه
آه، یک باری که میری
آره.
یهو میبینی که خونه به صورت غیرعادی پر از جنس
آره.
خب
گفتم استاد، حالا ما شیا میگفت، حالا استاد میگم،
این شیان که میگی اصطلاح کاراته
آره،
به
کارا.
استاد میگن شیان
آره. استاد تمام میگن شیان مثلا
آه، اون دان دوازده بوده استاد تمام بوده،
میگفت ده هم، ولی خب من
دیگه خب احترام شیانه رو گفتم
آره.
خب بعد برات سوال شد که این لوازم چیه تو خونهش؟
نه قبلا هم میگفت سیستم های صوتی تصویر ژاپنی مثلا میاره مثلا میفرسته ترکیه، اینم میگفت حالا راست،
یعنی تجارت میکرده یه جوری
آره دیگه، میرفت اونور مثلا برگشتنی
چیزی با خودش نبره برای فروختن
آره، تجارت هم میکرد آره.
خب
اونا هم خب یه دفعه ذهنم افتاد گفتم بابا بالاخره این وضعیت اقتصادی که هر تورم ما هم به حرکتی بزنیم آها. یه پولی بدیم بهش مثلا رفت،
یعنی تو گفتی که چرا منم این کارو نکنم
آره
اگر توش پوله،
گفتیم آره یه...
خب چی گفتی دقیقا بهش؟
گفتم شیا من یه کمی پول دارم دستم، میخوام ماشین نما عوض کنم، میتونی مثلا این پول رو من به شما بدم
همین
شما...
کار رو
آره این دفعه جنس رو بردی.
این تاریخش کی بوده؟ این
پارسال همین موقع،
یعنی حدود 12-13 ماه پیش،
یعنی پارسال این اواسردی بهش اومد که سری با من تماس گرفت، چون دوباره تلویزیوناش دیگه روشن نمیشد، سوخته بود،
ما خواسته بود که درست بشه
آره.
و این پولی که تو میگی چقدر بوده؟ گفتی یکم پول دارم، مبلغ ریالیش چقدر بوده؟
من 10,000 دلار
دلار داشتی. آره، 10000 دلار پس انداز داشتی؟ چه جوری؟ یعنی تو پولی که پس انداز می‌کردی تبدیل به دلار می‌کردی؟
نه، گفت که من بچهای بوسان اونجا شاگردام هستن از کره و سایل میگم.
نه میدونم پول رو تو از کجا آورده بودی؟
پول رو خب من داشتم تو حسابم بود. گفتم آره، گفتم میتونم بفرستم هر جا گفتی با تتر. اونم گفت مثلا
آها به تو صبر کن آروم آروم، به تو گفته با تتر بفرست. یه دقیقه باشه.
نه نه، گفتم من الان با تتر هم میتونم سریع بفرستم اونجا.
یه دقیقه اینجا داشته باش. یه دقیقه اینجا داشته باش. من یه سوال پرسیدم، گردش مالی ایشون بررسی شده تو پرونده؟
بررسی شده. ایشون چیزایی که داره میگه فعلا در حد یه ادعاست، یعنی اسناد مداری که
یعنی 10000 دلاره ردی ازش نبوده.
نه،
تو سیستم بانکی کشور
اسناد مداری که هم که مثلا بگه من اینقدر مالی داشتم یا مالی رو تبدیل کردم به دلار یا هر چیزی که ایشون مورد نظرشه چیزی نداده. فقط ایشون در خصوص میگیم اگر به حساب اون شخصی چیزی وارد شده، قراردادی چیزی هستش، فقط عکس گذرنامه یه خانم ژاپنی رو برام آوردن. خب ببین،
نه اون انتقال تتر
بابک، یه دقیقه واسه بابک
ایرانی کارت
بابک ما نمیخوایم اسم ببریم، یه لحظه اجازه بده واسه. 10000 دلار خودت گفتی، این 10000 دلار از کجا جمع شده؟ اولینو بگو آروم آروم. 10000 دلار از کجا آوردی؟
من پارسال همین موقع از خود شرکت 300 میلیون وام گرفته بودم.
خب بذار راحتش بگم، یعنی پولایی که تونستی جمع بکنی. آره اینا به صورت ریالی.
آره.
بعد اینو تو کجا نگهداری می‌کردی؟ تو متکات زیر فرش؟
تو حسابم بود، قرار بود برم ماشینم عوض کنم.
بس جمع مبلغ ریالیش حدودی میتونی بگی چقدر بوده قبلا که دلار بشه؟ مثلا 500 میلیون بوده یا میلیارد بوده، چقدر بوده حدودی؟ حالا خیلی مهم نیست، خام بوده.
خدمت عرض کنم که اون تراکنشایی که من داشتم خودم جمع زدم 10000 دلار شده.
ببین 10000 دلار، ببین تو چرا نمیگی بابک؟ به من بگو چند میلیون.
خب بذار بگم، 300 میلیون وام.
آها همینا میخوام بگم.
بعد
پول ماشینم فروختی؟
300 میلیونم طلای خانومم بود.
خب این 600 میلیون.
آره 350 تا ماشین رو فروختم، 560 تومنم،
یعنی 1 میلیارد تقریبا. آره، آره. خب این 1 میلیارد تو بانک بوده، تو حسابت بوده. بله. بعد الان افسر پرونده میگه که هیچ، درست میگم؟ میگن هیچ شاهدی وجود نداره. یعنی شما مگه میشه تو نظام بانکی ما، من الان میخوام برم بانک بیشتر از نمیدونم، حالا قبلا 200 بود الان فکر کنم 400، حالا یه خورده بالا پایین، میگه مدرک بده،
یه قراردادی شما الان مبایی هر چی سخف انتقال یا جابجایی تو کشور ما تعریف شده است. شما مثلا الان بخوای بری با آبر بانکت هم جای خرید بکنی،
یه سخفی
تا یه سخفی خودت کارت میکشی رمز میزنی مبلغ، ولی تا یه سخف بیشتر یه کارت ملیه اون شخص با کار اون مشخصات آبر بانک باید مطابقت داشته باشه. شما میتونی با آبر بانکی که به نام منه بری مثلا 100 میلیون 200 میلیون جای خرید بکنی، قانون اعلام شده به کسبه، اگر شما بخوای بری تو بانک خرید نقل و انتقالی انجام بدی، یه قولنامه باید داشته. آقا من این پولو دارم بابت خرید ماشین، بابت خرید خونه، بابت هزینه درمان دارم جابجا میکنم، اون سند پیوست اون رسید بانکی شما میشه.
من الان تو بیت پین انتقال دارم، پارسال جنگ بود، یه دفعه این مختل بود از ایرانی کارت استفاده.
شما اختلال بانکی چطوری تونست اینقدر مبلغ جا بجا کنی؟
میگم مرحله مرحله
بابک فرستادم. اجازه بده بابک.
اولین و تنها برنامه رادیویی برای ناشنوایان عزیز با زیرنویس فارسی، یک پرونده یک روایت.
اول گفتگو حتی من با تو صحبت کردم گفتم رفاقتی داریم ما هم حرف بزنیم، نمیخوایم یه جوری صحبت بکنیم که من احساس کنم داره به شعورم توهین میشه. اینایی هم که اینجا هستن همه به اندازه خودشون درس خوندن، حالا تو گرایش‌های مختلف. بالاخره تو الان خودت یه چوکه انداختی سر انگشتی، گفتی 1 میلیارد تومان. آقا این 1 میلیارد تومان رو من نمیخوام بگم کی به دلار تبدیل شده، این 1 میلیارد تومان کجا بوده وقتی جمع شده؟
من میگم الان به خانمم بگین گوشی رو بیاره، الان سابقه تاریخچه تراکنش‌ها تو این صرافی هست.
هی میگی صرافی. آقا 1 میلیارد تومان تو متکا بوده یا تو بانک بوده؟
خب تو بانک بوده دیگه. خب
ببین بابک، افسر پرونده شما حتما گردش‌های مالی رو بررسی کرده دیگه. وقتی دارم میگن توی هیچ بانکی به نام شما 1 میلیارد نبوده، اما میشم چیزی؟
من میگم همش توی بانک بود. پارسال همین موقع من 500 میلیون
توی بانکی داشتی. توی بانکی 500 میلیون داشتی. خب بعد چطور ممکنه همچه چیزی؟
چیزی تا الان ارائه ندادین، چه شما چه همسرتون. اگر هست خب باید بگین بررسی بشه.
خب شما نخواستین که من گفتم اون تراکنشایی که فرستادم تتری رو اونا رو کپی گرفتم به عنوان سند، به عنوان سند جمع کردم. اون یکی رو میتونیم جمع
کنیم. تو تحقیقات ازت سوال شده که آیا این هزینه ها چطور نقل و انتقال شده، رسیدی داری، سندی داری؟ شما فقط برداشتین عکسی خانومی که تبعی کشور خارجی آوردیم، گفتیم من به این تو این تتر و فلان تو به ولیتینا پول زدم.
آره دیگه.
خب از داخل مبدأ خودمون چیزی نیاوردین تا الان که آقا این فیش واریزی منه، این مالیه که من فروختم، تحویل اون آقا دادم. شما فقط صرف اینکه یه ادعا کردی که من به این آقا پول دادم برام جنس بیاره و پولو تو فضای مجازی به نام یه شخص خارجی دیگه. خب این واسه شما اگر معامله میکنی باید دو طرف معامله معلوم باشه، ثمن معامله معلوم باشه که بده بستونی انجام بدین شما با هم دیگه. شما طرف معاملت میگه استادمه، هیچ قراردادی باش نداری. بعد پولو دادی به حساب ریپول واژه به حساب یه شخص دیگه ای. اون شخص نه به شما دینی داشته نه مدیونی بوده که بخواد به شما جنسی بخواد بفرسته.
من میگم ایشون معرفی کرده بود دیگه، من که نمیشناختم.
صرف معرفی که نمیشه.
دلیل نمیشه. ببین بابک وایستا، اصلا میخوام از بحث ریالیش بگذرم. من احساسم اینه که نمیخوای بگی به هر دلیلی.
من میگم ریالی من تو بانک مشخصه.
خب اگه بوده که بعد تا حالا میدادی اجازه بده. بعد این 1 میلیارد رفته تو صرافی دلار شده دیگه.
صرافی مختلف.
تو حتی صرافی‌های مختلف کد ملی میخوان، یعنی شما میتونی ریز اینا رو بدی که حالا میگی دارم و افسر پرونده میگن چیزی ارائه ندید.
حالا به هر حال ثبت نام کردم.
باشه بابک، بس این مبلغی شده حدود 10000 دلار به قول تو، در واقع از سمت تو. شما این 10000 دلار رو چه جوری دادی به آقای به قول خودت شیانتون، استادتون؟
خب ایشون گفت من بچهای بوسان اونجا شاگردام هستن، 2 میلیارد حتی میگفتن که خودش میگفت که خودم براشو فرستادم که جنس بفرستن. یکیشونو ولدتشو داد، گفتم من میتونم راحت با تتر.
خودت ولد داشتی؟ آره. کیف رمزارز داشتی؟
آره. گفتم
من... ازت خواسته که از طریق رمزارز ها این دلار ها رو منتقل کنی.
گفتم
کنیم.
این راحت تر، هزینه هم کم، هزینه‌ش هم راحت تر. گفت
وای حالا از کشور خارج شدی؟
نه.
تا حالا پاسپورت داری؟
من پاسپورت دارم، تازه گرفتم.
ولی خروج از کشور نداشتی؟
بود موقع اول ازدواج با خانمم رفتم چیز آخه نزدیک بود.
بابا حالا ما کاری نداریم که، منظورم این بودش
بود.
که
از اون ور رفتیم مرز ترکیه.
خب کار ندارم،
رفتیم اون ور مرز برگشتیم از سالون. اینطوری رفتیم، الا برم اروپا و آمریکا اینطوری نه.
جغرافی چطوره؟
جغرافی همون چیزی که تو درس خوندی همشو بلدیم. یاد
یادته بوسان تو کدوم کشوره؟
کره جنوبی.
خب تو تا الان داشتی میگفتی که ما از ژاپن میاریم، چطور الان یهو برگشتی گفتی استادم گفته بچهای بوسان جنس میارن؟
نه این گفت، من گفتم این همه کشورا میرفت، گفت اونجا هم بچهای بوسان هم هست، اونا هم برام میگم جنس میفرستن از اون.
خیلی خب باش، اینم از این. بس خلاصه شما پولو دادی که برات جنس بیاره و بعد
پولو دادیم. ما اواخر تیر ماه بود آخرین بار که من رفتم، گفت من هفته دیگه میرم دیگه، خدا
میرم ژاپن.
گفت میرم از اونجا میرم ژاپن، از ژاپن میرم کره.
نه اینو الان گفتی، میخوام بگم اگه اونقدری که تو حواست هست مطمئن باش کارشناسای پرونده حواسشون هست. حالا اینو بذاریم کنار.
نه اون حرفا میگم معلوم نیست که اواخر من فهمیدم زیاد دروغ میگه دیگه، شاید میخواست مثلا من
منو... هنوز نمیدونه استادش مقصدش کجا بوده، جنسا قرار بوده کجا باشه.
من تعمدن
درسانی اگر من با یه استادی هلوش، من اصلا میگم 5 ساله دوستم و ارتباط دارم، تو این 5 سال باید تو رفت آمدام دیده باشم که جنسی تو خونه این شخص هست و بپرسم بگم این همه جنس لوازم خونگی تو خونه شما چی کار میکنه. منی که یه آدم یه شهروند عادی هم تو خونم نمیتونم 50 تا گونی برنج نگه دارم. برنج فروش که نیستم که، در حد
حتی
عرفو...
اگر نگه داشته باشید، منی که رفت آمد داشته باشم
بله میبینم باشه. من شاید اون برنج در حد عرفم به اندازه یه گونی داشته باشم، نه تهش 2 گونی. خب شما 20 سال با یه شخصی ارتباط داشتی، فقط تو یه مرحله دیگه شون 4 تا لوازم خانگی تو خونشه و گفتی این حتما صادر کننده یا وارد کننده لوازم خانگیه و از ژاپن جنس میاره ایران، از ایران میفرسته میره ترکیه.
سیستم صوتی تصویر ژاپنی ناکامیچی گرون قیمتا.
از ژاپن اومده میره ترکیه.
اولین بار من نگفتم این... من جنس آوردم.
نه 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 شما تو این خب شما تو این 20 من میدونستم که باش ارتباط داشتی، بالاخره باید 4 تا لوازم با خودش برده باشید بفرستی جایی یا نه، تعبیر پست